با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم. جمعاً مدت 50 دقیقه در خدمتتون خواهم بود و مژده‌ای دارم برای دوستداران شنیدن نظرات جناب دکتر عباس میلانی که این لطف رو دارن و افتخار میدن به من علی‌رغم گرفتاری‌های زیادشون و این در برنامه شرکت میکنن. به هر حال خیلی خلاصه اشاره میکنم به آنچه که پیرامونمون داره میگذره، مسئله انفجار وحشتناکی که در بیروت شاهدش بودیم و بیشتر به یک انفجار اتمی میمانست و اون دودها و بخارات پارچ مانندی که شباهت داشت به انفجار اتمی همه رو به تردید انداخته بود که شاید حمله اتمی بوده. مسئله مبارزات انتخاباتی امریکا که روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه و اتهاماتی که یا به اصطلاح مسائلی رو که دو حزب نسبت به همدیگه میدن و مطرح میکنن و دوباره اقدام یک بازپرس در نیویورک برای به دست آوردن مدارک مادی و معاملاتی رو که پرزیدنت ترامپ با دویچه بانک داشته، عرض کنم حضورتون که و خبر خوش ارسال سفینه حامل انسان توسط یک مؤسسه خصوصی اسپیس اکس که ایلان ماسک که یک واقعا میشه گفت نابغه است این روزها، تونست با وسائلی خیلی پیشرفته تر از آنچه که در گذشته برای رفت و برگشت به این ایستگاه فضایی که چند ملت در شرکت دارند بتونه دو نفر رو بفرسته، 2 ماه اونجا اقامت بکنن و بعدم صحیح و سالم برگردند که خیلی مورد توجه قرار گرفته از نظر علمی. و یکی دیگر از اقداماتی رو که هموطنان خیر ما کردند، آقای مسیح با اعطای 1.5 میلیون دلار تونسته یک صندلی رو در UC Irvine برای دین زرتشت و به طور کلی مسائل مربوط به اون اختصاص بده. من وقت برنامه رو نمیگیرم، ترجیح میدم که در مورد مسائلی که مطرح کردم، نکاتی که مطرح کردم و بسیاری از نکات دیگه بنشینیم و نظرات دکتر عباس میلانی رو گویا بشیم. آقای دکتر میلانی سلام عرض میکنم و سپاس از شرکتتون در برنامه.
سلام به شما قربان و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور که تشترن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر میلانی، خب مهمترین مسئله که الان مطرحه مسئله این انفجار وحشتناکیست که در بیروت صورت گرفته و آقای ترامپ عجله کردن، گفتن حمله ای رو که شده ما بی جواب نمیگذاریم، که بعد معلوم شد که حمله ای نبوده و رقمی معادل 2750 تن کود شیمیایی که همون نیترات آمونیوم هست و ما شاهدش بودیم در انفجاری که یک امریکایی انجام داد در اوکلاهاما اگر اشتباه نکنم و ساختمان دولت رو اونجا مورد اصابت قرار داد و جان عده زیادی رو گرفت و ساختمان رو تخریب کرد با مقداری بسیار بسیار کمتر و قلیلتر از اون چیزی که الان شاهدش بودیم. و اون چه که گفته میشه در جوار این محل هم این وسایل آتشبازی و این گونه مواد دو اونجا تولید میکردن که مثل اینکه آتش سوزی از اونجا شروع شده و به هر حال وضعیت بسیار بسیار خطیر و واقعا دردناکیست برای مردم لبنان که همواره گرفتار بودند و گرفتار هستند هنوز. ممکنه توضیح بفرمایید در این مورد؟
من واقعا تعجب میکنم شکر زده هستم دولت لبنان که تمام این سالها، یعنی از 2014 تا به حال، ظاهرا اینها میدونستن که این انبوه مواد بالقوه بقایت خطرناک برای کل شهر اونجاست، تعلل کردن، تأخیر کردن، فساد داشتن، ابعادش رو کسی نمیدونه، نقش حزب الله در این ماجرا چه بوده. و اینکه به هر حال جاهای چند جا خوندم که اداره اون بندر که این انبار هم در اونجا بوده عمدتا در دست حزب الله بوده. یعنی این تأخیرها و این تعللها واقعا اونطور که گفتید جان بالای 100 نفر رو، آخرین رقمی که دیدم نزدیک 150 نفر بود، بله، و زندگی صدها هزار نفر رو واقعا داغون کرده. و هم یک نمادیست از سوء مدیریتی که نه تنها لبنان بلکه بسیاری از کشورهای خاورمیانه بهش دچار هستن. اگر هیچ چیز دیگری نباشه و آنچه که تا به حال میگن به نظر میاد همینه دیگه، انبار اونجا بوده، منفجر شده از انفجار اون یکی به اون یکی خورده. نماد این سوء مدیریت و نماد این فساد و نماد این تعلل هاییست که خاورمیانه رو به بعضی که امروز دچار شده دچار کرده، لبنان رو از بعضی که داشته به بعض فعلی دچار کرده. اقتصاد لبنان قبل از این ماجرا در حال فروپاشی کامل بود، به نظر من اون فرایند تشدید خواهد شد و بعدش به هر حال به جمهوری اسلامی هم خواهد خورد، برای اینکه جمهوری اسلامی از طریق حزب الله در واقع مهمترین نیروی سیاسی خارجی در لبنان بوده و به هر حال انگشت پرسش و انگشت اتهام به نظر من هم به سوی حزب الله نشانه خواهد رفت، هم به طریق اولا به برگمارده و حامی حزب الله که آقای خامنه ای است و جمهوری اسلامی.
دکتر میلانی، نقش فرانسه رو امروز آقای مکران رفته بودن به لبنان و پیشنهاد کمک کرده بودن و مثل اینکه به مجرد حادث شدن این واقعه هم دست یاری دراز کردن، آتش نشانان رو فرستادن اونجا و گفتن که برای بازسازی لبنان از هیچ کوششی دریغ نمی کنن. و در این رابطه عده‌ای از مردم لبنان آمدن درخواست کردن که مثل گذشته فرانسه بیاد و در واقع قیمومت لبنان رو به عهده بگیره. و امروز من خبر رو میشنم 40,000 نفر تا اون لحظه که من خبرها رو تعقیب می‌کردم پای این درخواست رو امضا کرده بودن. و این رو از استیصال مردم نمی‌بینی؟
حتما. یعنی این که لبنان رو برگردونن به دورانی که تحت حمایه فرانسه بود و یک بازگشت عظیمی است به دوره وابستگی و دوره استعمار، ولی حتما از استیصال. و حتما حاصل این واقعیت است که میبینن طبقات سیاسی حاکم بر حداقل این 40,000 نفر، و من فهم کنم شاید تعدادشون از این هم بیشتر باشه،
بله،
طبقات سیاسی حاکم چه مسیحی چه سنی چه شیعه، واقعا هر کدوم به فکر حال خودشون بودن و از انجام وظیفه ملیشون برای حراست از لبنان کوتاهی کردن. واقعا خب حزب الله لبنان رو به یک جنگی کشوند که به گفته خود آقای قاسم سلیمانی، او و شیخ نصرالله و مقنیه سه نفری بودن که هدایت میکردن این جنگ رو. خیلی از مردم لبنان فکر میکنن چرا باید لبنان درگیر جنگی بشه که در واقع جنگ ایران و اسرائیل، چرا زمانی باید جنگ تبدیل به مرکز جنگ داخلی بشه، در واقع جنگ فلسطینی ها با اسرائیل بود. یعنی دو جنگ مهم اخیری که در لبنان اتفاق افتاده هر دو ربطی به ملت لبنان و منافع ملی لبنان نداشته. یه دفعه فلسطینی آمدن اونجا مستقر شدن و خودشون رو حاکم میدونستن و ارتش لبنان اجازه نمیدادن که به پایگاه های فلسطین وارد بشه، پایگاه های عرفت وارد بشه. اسرائیل حمله کرد، مملکت رو اشغال کرد، چندین و چند سال اشغال ادامه داشت. از دل اون اشغال همین حزب الله رشد کرد و قوی‌تر شد، در مقابله با اسرائیل اعتبار سیاسی پیدا کرد. جنگ بعدی هم جنگ در واقع نیابتی بود. خب مردم از اینها مستاصلن، از این که لبنان به جای اینکه مستقل بتونه بمونه و منافع خودش رو دنبال بکنه، صحنه جنگ نیابتی شده. سوریه و اسرائیل، ایران و اسرائیل، فرانسه و آدم دلش میسوزه برای این کشور و برای ایران. هر دوی الان در یک واقعیت، در یک وضعیت مشابه قرار دارن. اقتصاد ایران هم به نظر من خیلی وضعش بهتر از اقتصاد لبنان نیست. ایران خب غنی‌تر، منابع طبیعی زیادتری داره، ولی دزدا در ایران هم چپاولگرتر هستند و تواناتر هستند و بیکفایتی هیئت حاکم ایران خب دیگه داستانی است که نیاز به توضیح نداره.
دکتر میلانی، اون چه که من به یاد میارم دانشگاه امریکایی بیروت و این صحبت همیشه مطرح میشد که بیروت پاریس خاورمیانه است، شهری زیبا با آزادی‌های اجتماعی و غیر و ذلک، و بعد از فرانسه شاید امریکایی‌ها اونجا نقش مؤثری داشتند و حضور مؤثری داشتند. با وجود اینکه پرزیدنت ترامپ در واقع خیلی عجولانه آمد و گفت که این حمله ایره که شده امریکا در کنار لبنان خواهد بود، ولی تا این لحظه لااقل من نشنیدم که امریکا برای کمک به این فاجعه‌ای که رخ داده اونجا اقدامی کرده باشه. نمیدونم اگر جناب عالی خبری در این زمینه دارید یا نه.
خب به نظر من حرفی که زد همونطوری که بهش اشاره کردید به نظر من خیلی حرف غیر مسئولانه بود و خیلی از کسانی که در دوران بوش مسئول کار بودن، مستر کار بودن، در دوران اوباما مستر کار بودن، گفتن خیلی غیر مسئولانه است که رئیس جمهور آمریکا حرفی بزنه که مستند بر اطلاعات دقیق نباشه. بعد وزارت دفاع آمریکا، ژنرال های آمریکایی بیان بگن که هیچ داده‌ای در تایید حرف رئیس جمهور نیست، یعنی بی‌اعتبار شدن اون حرف خیلی حرف مهمی است. و همونطور که گفتید قاعدتا آمریکا بایستی به عنوان کماکان غنی‌ترین کشور جهان پیشگام و پیشقدم بشه در کمک کردن به یک شهری که دار بمب اتم در اونجا منفجر کردن. و هرچه آمریکا کمتر این وظیفه اخلاقی و وظیفه دیپلماتیک، یعنی وظیفه اخلاقی به عنوان جامعه انسانی و وظیفه دیپلماتیک برای اینکه مانع از این بشه که کشورهای دیگه که اونجا میخوان نفوذ پیدا کنن نفوذ پیدا نکنن، در هر دو زمینه به نظر من قفلت کرده و برنده حتما نه آمریکاست نه لبنان در این قفلت.
این روزها مصادف هست با سالگرد بمباران ژاپن، هیروشیما و ناکازاکی، و مراسمی در ژاپن برقرار هست و برگزار میشه. الان بکنم 50 سال از اون تاریخ میگذره یا دقیقا نمیدونم چند سال میشه، ولی به هر حال این
55 سال
بله بله. و مردم علی رغم تمام این مسائلی که پیش آمد، الان امریکا با ژاپن بهترین ارتباط ها رو داشته و داره. حالا اگه سیاست این رو هم تحت شعاع قرار نده و خراب نکنه، چه دارید بگویید به بینندگانمون در این زمینه؟
حتما بینندگانتون میدونن که یکی از مسائل تاریخی که هنوز در موردش بحث خیلی زیادی هست این تصمیم ترومن برای انفجار اون دو بمب بود، اینکه آیا واقعا اون بمب برای پایان هرچه زودتر جنگ با ژاپن لازم بود یا نه، هنوز محل نزاع و اختلاف محققینه. اینکه آیا بمب رو بیشتر برای ترسوندن استالین و عنوان بخشی از جنگ سرد انجام دادن، یا اونچنان که ترامپ به ترومن گفت برای نجات جان آمریکایی هایی که بایستی در حمله های بعدی به خاک ژاپن کشته می شدن، احتمالاً برای اینکه ژاپنی ها خیلی دفاع محکمی داشتن می کردن. هنوز در موردش اختلاف نظر هست و به هر حال این واقعیت هست که دولت آمریکا تنها دولتی است که از قدرت اتمی خودش استفاده کرده و این یک مسئولیتی است که به نظر من به عهده دولت آمریکا و به عهده آقای ترومن که این کار رو در آغاز کرد. ولی بعدش همونطور که گفتید آمریکا تونسته در این سالها روابط نزدیکی با ژاپن ایجاد بکنه. آمریکا نقش خیلی مهمی در بازسازی ژاپن داشته، در ایجاد دموکراسی در ژاپن داشته. از نظر من شکی نیست که آمریکایی ها سیاست هایی که اجرا کردن، اون قداست زدایی که از امپراتور کردن، امپراتور رو مجبور کردن بیاد امضا بکنه، همه این کارهایی که کردن واقعا کمک کرد به یک جریان دموکراتیک شدن ژاپن. ولی الان به نظر من یک لحظه تاریخی خیلی حساسی است برای رابطه آمریکا و ژاپن، به خاطر اینکه ژاپن هم نگران کره است، کره کمونیست است، هم نگران چین هست و قدرت فزاینده چین هست و اینکه به نظر اون چیزی که من میخونم از حرفایی که مسئولان ژاپن میزنن، نخست وزیرش میزنه، با اینکه خیلی رعایت میکنن، آشکارا نگرانن که سیاست آمریکا در اونجا نه در قبال چین نه در قبال کره سیاست روشنی نیست و تمام شواهد نشون میده که به رغم صحبتایی که آقای ترامپ میکرد، دولت کره امروز از لحاظ اتمی خیلی مسلح‌تر هست و همین دو سه روز پیش می‌خوندم که در این مدت، در این دو سه سال موفقیت‌هایی داشتن در ایجاد موشک‌های دوربردی که بتونه حالا حک هسته‌ای داشته باشه. ژاپن خیلی نزدیکه به اینها هست و این یه رژیم واقعا خیلی گستاخی از لحاظ حمله. دیدیم چه کارهایی در گذشته کرده، دیدیم با مخالفینش در داخلش کرده. من فکر می‌کنم رابطه دراز مدت آمریکا و ژاپن به یک لحظه خیلی خطیر تاریخی است. اینکه اصلا کل نگاه آمریکا به آسیا الان در دوران ترامپ روشن نیست دیگه. نه نگاهش به روسیه روشنه، نه نگاهش به چین. نوسان میکنه از تلاش برای تحبیب چین تا تهدید چین. یک سیاست دراز مدت من نمیدونم. البته تنها به نظر من در یک زمینه ای ترامپ حق داشته و اون این بود که تأکید میکرد که باید در مقابل بعضی کارهایی که چین از لحاظ اقتصادی میکنه، چین از لحاظ سرقت اطلاعات میکنه، باید مقابله کرد. اون به نظر من از لحاظ تاریخی حرف درستی بود، ولی اون یک جزئی بایستی از یه سیاست کلی باشه، سیاست نگاه استراتژیک باشه که اون به نظر من در دولت ترامپ من ندیدم، نه در مورد آسیا، نه در مورد خاورمیانه. در مورد خاورمیانه تنها سیاست به نظر میاد که آقای ترامپ میخواد درگیر جنگ بشه، ولی ممکنه سیاستاش یه جوری به جنگ بیانجامه دیگه. الان یه جنگ نیمه نصفهی بین ایران و اسرائیل در جریانه در سوریه، و شاید در لبنان.
دکتر میلانی، برگردیم به مسائل داخل امریکا. مسئله ابتلا و کشداری رو که ویروس کرونا داره اینجا به وجود میاره و عدم انسجام بین مسئولینی که از نظر علمی نگاه میکنند به این مسئله، اطباء، صاحب نظران و متخصصین، و اون چه که ما از زبان رئیس جمهور امریکا میشنویم که یک باعث جدل زیادی شده بین گروه های مختلف، و بعد هم مسائل دیگری که حالا من بهش اشاره خواهم کرد که بین دموکرات ها و جمهوری خواهان این روزها جدال و بگو مگو هست در موردش. به چه صورت میبینید این رو؟
من تنها واژه‌ای که به ذهنم میاد فاجعه است. هیچ واژه دیگه واقعا به نظر من نمیاد. قدرتمندترین اقتصاد جهان با پیشرفته ترین نهادهای پزشکی با این همه بودجه تحقیقاتی که در این زمینه خرج شده در این سالها، شاید بدترین رکورد در مقابله با این فاجعه رو داشته. بدون شک این فاجعه رو دونالد ترامپ ایجاد نکرده. هر دولتی اگر بود در مقابل این قضیه با یه بحران جهانی روبرو می‌شد. این بحران جهانی است، چه آمریکا نیست. ولی اینکه آمریکا این همه کشته بده، این همه مبتلا داشته باشه و هنوز یه سیاست درست منسجمی از دولت فدرال نیاد و دولت‌های ایالتی دائم در جدال باشن با دولت فدرال، با رئیس جمهور بر سر اینکه چه سیاستی باید اتخاذ کرد. تهدیدهایی که گاهی آقای دونالد ترامپ میکنه، بعضیاش تهدیدهایی است که مبتنی بر قدرت قانونی شخص، بعضیا تهدیدهایی است که اینجوری در هوا میگه و هیچ مبنای قانونی نداره، این فاجعه رو آفریده و به نظر من بدتر هم خواهد شد. برای اینکه همینطوری که اهل علم میگن، این چیزی نیست که با دعا و خوشبینی و شعار و توپ و تشر از بین بره. این محتاج یک برنامه‌ریزی متمرکز است، محتاج یک وحدت فکری در سطح رهبری جامعه هست و اون ایجاد نشده، و بخشش به خاطر این است که آقای ترامپ واقعا با نظرات علمی همیشه همسویی نداره. خودش رو عاقل‌تر از دانشمندا میدونه، فکر میکنه که در همه مسائل، قبلا هم گفته بود که من نابغه هستم، فکر میکنه در همه مسائل بهتر از متخصص میفهمه. و این جدالی که با بعضی از این مقامات داره، جدال علنی، و این فقدان هم یک سیاست مرکزی منسجم، به نظر من فاجعه آفریده در آمریکا. و ابعادش هم بیشتر خواهد شد، اینکه هم به نظر من تعداد مبتلاها داره بالا میره، هم تعداد کسانی که جان باختن، و هم پیامدهای اقتصادیش هر روز بیشتر روشن میشه. من
دکتر میلانی، دکتر فنجی، ببخشید میفهمید آقای دکتر فاوچی که گفته میشه یکی از معتبرترین افراد و متخصصین این گونه مسائل پزشکی هست، میگوید که تا این ویروس تا پایان 2001 با ما خواهد بود، اگر با ذکر اگر که بتونیم واکسن هایی رو تولید بکنیم در حجم بسیار زیاد، میلیونی و میلیاردی و تریلیونی، که بتونیم به تمام دنیا بفرستیم، اگر یک چنین اتفاقی بیفته و همچین به اصطلاح پیشرفتی رو بتونیم شاهد باشیم، تا پایان 2021 این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد. در حالی که خب آقای ترامپ میگویند که این از بین میره و بارها گفتن که این چیز مهمی نیست، و یه جمله ایرم که گفتن خیلی مورد انتقاد قرار گرفت و اون این بود که همین است که هست. It's what it is. و این مسائل به این صورت مطرح شده و واقعا دورنمای قشنگی جلوی رو نیست.
اصلا به نظر من دورنمای هم از بابت کرونا دورنمای بسیار تیره‌ای در روز، و هم از لحاظ اقتصادی در حال اینا 3 تریلیون دلار تا به حال قرض کردن برای اینکه از سقوط کامل جلوگیری بکنن. مردمی که بیکار شدن خوشبختانه تا به حال بهشون پولای داده میشد، این پولا الان داره قطع میشه. بعد به تعداد شرکت هایی که در واقع ورشکسته شدن، من همین دیروز تو خیابونای همین پالو آلتو و شهر خودمون قدم می‌زدم، تعداد مغازه هایی که ورشکسته شده و بسته، و این در واقع در دل سیلیکون ولیه، در دل ثروتمندترین بخش امریکا، واقعا آخر زمانی تصویر. اینا هر کدوم از اینا یه خانواده هستن، چند تا کارگر و کارمند داشتن، اینها آیندهشون چه خواهد شد؟ کلی اینجا ساختمان ساختن در همین منطقه خالی است، برای اینکه شرکت ها از دور کاری میکنن، از خونه کار میکنن، بعضی هاشون شاید دیگه اصلا بر نگردن به ادارات، برای اینکه متوجه شدن از خونه هم میشه این کاری کرد. این خونه ها و اینها چی میشه، مردم رو دارن از خونه هاشون بیرون میکنن برای اینکه اجاره ندارن. یعنی اینکه آقای ترامپ میگه که همینی که هست، خب نه، همینی که هست نیست، میتونست یه جوری کاملا متفاوتی باشه اگر یک درایتی وجود داشت، اگر یک تدبیری وجود داشت، اگر یک تمرکزی وجود داشت، اگر تکیه به عقل و علم بود. میگم با شعار و با دعای و با کتاب مفاتی و جنان نمیشه اینو حل کرد. این همین فاجعه الان داره در ایران اتفاق میفته دوباره.
اشاره کردید به
فتوا دادن که سینه زنی رو به هیچ قیمتی نمیشه متوقف کرد. چرا؟ چه حسابی جون مردم رو باید به خطر بیندازید؟ اگه میخواید سینه بزنید در خلوت خونتون بزنید. اگر معتقد هستید، اگر فکر میکنید سینه زنی برای تزکیه نفس لازمه، کی گفتی که آمدن تو خیابون و توی مجمعی در شرایطی که جان نه فقط اون مؤمنی که میخواد این کار بکنه، بقیه چی؟ اهل تسنن در ایران چی؟ ارامنه چی؟ ایرانی هایی که معتقد نیستن در اون روز باید بیان تو خیابون. آقای فاچی همین دیروز پیروز حرف بسیار درخشانی زد، گفت تا هر گوشه از جامعه آمریکا مبتلا باشه همه در خطرن. برمی خاطر شما وقتی میگی که برای طرفدارای ما بیان سینه بزنن، برای خودتون تصمیم نمیگیرید، کل جامعه رو دارید به خطر میندازید و کل منطقه رو و کل جهان رو. همین سیاست تو آمریکا هم هست دیگه، میگه مدارس به هر قیمتی باز کنید. خب نمیشه، مدارس نمیشه به هر قیمتی باز کرد.
خب اینی که اشاره کردید به ایران، کنکور سراسری هم دارن اجرا میکنن و بدتر از حالا میگن که فاصله اونجا گذاشتن بین افراد و صندلی ها و غیر و زالک و ضد عفونی کردن، به قول اونها گند زدایی کردن صندلی ها رو، ولی دردناک اونجاییه که عده زیادی از والدین و بستگان این افرادی که دارن تو کنکور شرکت میکنن بیرون از محبته امتحان آمدن و بدون رعایت این مسائل که مطرح شده، فاصله گیری و پوشیدن ماسک و غیر و ذالک، ریختن اونجا و میخوان ببینن که فرزندانشون، بستگانشون چه دستاوردی خواهند داشت. فکر نمی کنید یه مقداری وجود جمهوری اسلامی طی این متجاوز از 40 سال باعث شده که یه عده واقعا آنچنان تعصب مذهبی پیدا بکنن که به هیچ کدوم از این اخطارها توجهی نداشته باشند؟ و خب بالاخره اینا ایرانی هن، بالاخره این جمعیت که میرن برای سینه زدن و زنجیر زدن و لابد قمه زدن و غیر و ذالک، اینا مردم مملکت ما هستن، از کره دیگری که نیومدن که.
نه نه حتما اونا مردم مملکت ما، من نمیگم اونا مردم مملکت ما نیستن، ولی مردم هر جامعه یه مقداری باورهای خودشون هست و یه مقداری هم قوانین هست، یه مقداری هم سیاستهایی است که رهبری اون مملکت انجام میده. این همه ما ممکنه یک تمایلاتی به نوعی رفتار داشته باشیم، ولی اون رفتار رو انجام نمیدیم، برای اینکه هم رهبرانمون میگن این رفتار درست نیست و هم قانون هست. قانون میگه که تو حق نداری جان دیگری رو به خطر بیندازی. قانون میگه که تو حق نداری وارد سینما بشی و هر دفعه که بگی آتش آتش و بگی حق آزادی من، نه غلط کردی، حق نداری بیای تو سینما، زندگی دیگران رو، آرامش دیگران رو خطر بندازی. تو ایران الان حکومتی حاکمه، فکری حاکمه که به خودش اجازه میده جان همه رو به خطر بیاندازه، آدم ها رو اعدام بکنه، حبس بکنه، تبعید بکنه. این آقای صالحی که اعدام کردن واقعا فقط برای زهر چشم گرفتن از بقیه این کار کردن که مبادا فردا که کرونا بدتر شد و وضع اقتصاد بدتر شد شما جرأت کنید بیایید در خیابون ها. حتما اونا ایرانی هستن. اونایی که رفتن تو کنکور، ببینید بچه‌شون یک سال نشسته درس خونده فلان کرده، آینده ای نداره، تمام زندگیشون در این کار هست. این ناامیدی و استیصالی که در جامعه ایران ایجاد شده و کنکور یه راه خروجشه، مسئول اون رژیمه. و به همین خاطر اگه کسی بچه‌ش رو حاضر بیاره به خطر بیاندازه برای شرکت در کنکور، یه مقداری بی احتیاطی اون خانواده هست، ولی مسئولیتش با رژیمه. مسئولیتش با رژیمی است که چنین استیصالی ایجاد کرده و بعد رئیس جمهورش و رهبرش و آخوندهاش و آیات اعزامش هر روزی حرف متناقضی میزنن. چارتشون گفتن به هر قیمتی باید سینه زنی انجام بشه. گروه برجسته پزشکان ایران نامه نوشتن به روحانی همین 2 هفته پیش که آقا نکنید، نه مدرسه رو میشه باز کرد نه سینه زنی شد در این شرایط معقوله، ولی عقل اونجا جایی نداره. از اون بدتر کنکور رو گفتن انجام میدین و خیالتون راحت باشه چون ایمنیش رو واگذار کردیم به بسیج. بله. همون بسیجی که مستعان رو آورده بود و دستگاه با خرج صدها میلیون تومان، صدها صد میلیون تومان شنیدم، اون کلاهبرداری که بهشون اینو جا انداخته بود آورده بودن و فرمانده کل سپاه اومد وایسا گفت ما این کشف جهانی کردیم. با اون مستعان میخوان جان مردم رو و با اون خردی که با مستعان همسوز، میگن ایمنی مردم رو تامین میکنیم. شما اینا هی ادای چین رو در میارن، آها تقاضای کمک از چین میکنن. تصویر کنکور در چین رو دیدم، هم خوف انگیزه و هم نشون میده که امکانات مالی رو دارن که اگر برگزار کنن فاصله ایجاد بکنن، فضا به باز واضحه که چیز داره. تو ایران چند نفر جان خودشون رو باید از دست بدن تا این رژیم بفهمه که نمیتونه اداره بکنه.
دکتر میلانی، من یه بحثی داشتم با یکی از دوستان، صحبتم این بود که مادامی که کشورهای اروپایی و امریکا از حضور جمهوری اسلامی بهره‌مند میشن، هیچ گرایشی به این که این رژیم ساقط بشه نشون نمیدن. او معتقد بود که چنین نیست. جمهوری اسلامی آنچنان قدرتی شده در منطقه با نفوذی که جاهای مختلف داشته، با قدرت نظامی رو که تدارک دیده، کشورهای اروپایی و به خصوص امریکا می ترسن از این که با ایران وارد احتمالاً جنگ بشن و بخوان کار رو به جنگ بکشونن و این در واقع جان کلام این دوست من این هست که نه، جمهوری اسلامی فوق‌العاده قوی است و اینها باعث شده که جرأت نمی‌کنن کشورهای خارجی که در ایران مداخله‌ای بکنن که منجر به جنگ بشه یا بخوان به سرنگونی رژیم اقدام بکنن. چه می‌اندیشید؟
من با این باور همعقیده نیستم، ولی با اون باور مخالفش هم که میگه این رژیم در آستانه فروپاشیش یه حالش بدی رفته، با اون هم موافق نیستم. خود رژیم سعی میکنه این باور رو القا بکنه که قدرتش موندگاره، تکون هم نمیخوره و هیچی هم نمیتونه بندازتش و آمریکا و اروپا و اسرائیل و همه از این رژیم میترسن. فکر کنم همه به نوعی از این رژیم میترسن، که اون که مردم ایران هم از این رژیم میترسن، برای اینکه رژیمی است که از هیچ کاری برای حفظ خودش فروگذار نمیکنه. ولی اینکه از هیچ کاری برای حفظ خودش فروگذار نمیکنه و اینکه قدرت‌های نیابتی داره در منطقه که براشون میلیاردها دلار خرج کرده، قدرت‌های نیابتی اصلاح فکری داره. می همه ما فقط فکر این هستیم که قاسم سلیمانی چیکار میکرد در سوریه و لبنان و عراق، ولی اینها هزاران هزار نفر رو دارن تربیت میکنن در جامعه تور مصطفی، در 29 نهاد مختلف فرهنگی که طلب تربیت میکنه، مبلغ تربیت میکنه، مدافع تربیت میکنه، میفرستن، همه این کارا رو دارن میکنن. ولی به نظر من بانه رژیم از پای بست ایرانه، برای اینکه مسئله جامعه ایران رو، مسئله اقتصادی جامعه ایران رو نمیتونه حل کنه و نمیتونه حل بکنه، برای اینکه فاسده.
فکر نمی کنید که این هزینه های میلیاردی و تریلیونی شاید که در طی این 40 سال جمهوری اسلامی برای همین گروه های نیابتی خودش خرج کرده، با توجه به وضع اقتصادی بیماری که الان مملکت پیدا کرده، اگه تضعیف بشه، هیچ گونه به اصطلاح گرایش و تعصبی از طرف اونها، این رو در مورد حماس دیدیم و بعضی دیگر از گروه هایی که در لبنان هستن و در سوریه بودن و هستن و در یمن و غیر و زالک. فکر نمی کنید که اینا پشتوانه قوی نیست برای رژیم؟
حتما پشتوانه داخلیش هم به همین شکله. بخش اعظم حمایت رژیم، این اجامر اوباش، این آتش به اختیاران آقای خامنه ای، اینها دفاع میکنن از رژیم، آدم میکشن به نفع رژیم، برای اینکه دارن چپابول میکنن، برای اینکه رژیم بهشون امتیاز میده، برای اینکه بهشون سهمیه میده، برن دانشگاه مجانی، بچه‌هاشون بدون کنکور وارد دانشگاه بشن، این کنکوری که این همه ملت حاضرن ریسک براش بکنن، برای کسانی است که وابسته به رژیم نیستن. رژیمی‌ها که کنکور نمیرن، رژیمی‌ها سهمیه دارن، رژیمی‌ها در تمام سطوح دانشگاه، از استادش بگیر تا کارمندش بگیر تا دانشجو، سهمیه دارن. هر کسی که دلشون می‌خواد میشونن در اون دانشگاه. فردا اگر در داخل هم نتونن مواجب این اجامه رو بدن، پایگاه داخلیشون هم ضعیف میشه. برای همین است که میگم خانه از پای بس ویرانه، هم اون نیابتیاشون در منطقه، هم نیابتیاشون در داخل کشور. به محض اینکه متوجه بشن که وضع ممکنه برگرده، اونها هم حاضر نیستن براشون ریسک کنن. این رژیمی نیست که در آغاز بود که عده‌ای حاضر بودن به خاطر عقیده براش جان ببازن. الان تا اونجایی که من میبینم فقط کسانی هستن که دستشون در بیت الماله و یک رانت ویژه میگیرن، برای اون رانت ویژه حاضرن این کارهای شنی رو که میکنن بکنن، آدم بکشن، بازجو بشن، شکنجه بکنن، جاسوسی بکنن، خیابون با موتور دنبال مردم بیفتن. اون میدونی 5000 لاتی که به گفته فرمانده، یکی از فرمانده های سپاه، اینا از زندان ها در آوردن و بهشون موتور و قمه دادن، گفتن بیفتید به جون ملت ایران و جنبش سبز رو مثلا باش سرکوب کردن. اون آدم آدمی نیست که به خاطر ایدولوژی دنبال این رژیمی که جانی بوده، یه مجرمی بوده، زندان بوده، گفتم بیا بیرون، گفته خود فرمانده سپاه. از زمان نواب صفوی هم اینا دقیقا در این فکر بودن. نواب صفوی به صراحت میگه که ما باید از اینا، از این البات استفاده بکنیم، برای اینکه هم زورگو هستن همه ازشون میترسن. اونا که پایگاه ایدئولوژیک مستحکمی برای این رژیم نیستن، فعلا هستن برای اینکه پول برای خرج کردن تا به حال بوده، الان هم از همه چیز میزنن، از همه چیز میزنن برای اینکه اون نیابتی ها رو اونجا تقویت بکنن و این ضربتی ها رو در داخل بهشون رانتشون بدن.
آقای دکتر میلانی، اگه لطف کنید خلاصه بپردازید به مسائل انتخابات امریکا و تفاوت‌هایی که ما می‌بینیم بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها و کسانی که ناظر هستند معتقدند که آقای جو بایدن به علت کهولت سن و به اصطلاح کاستی‌هایی که داره واقعاً شاید نتونه حریف آقای ترامپ بشه در انتخابات پیش رو، اگر به اختصار به اصطلاح اشاره بکنیم به این نکات، دوست دارم اجازه بدید که چند دقیقه بپردازیم به فعالیت‌های مرکز که من همواره تعقیب می‌کنم و بسیاری از بینندگان ما هم تعقیب می‌کنن، ببینیم که اونجا چه می‌گذره. خیلی متشکرم میشم که بپردازی به این مسئله و بعد فعالیت‌های مرکز.
بفهمم انتخابات آمریکا وضعش هنوز برای من قطعا روشن نیست، با اینکه خیلی از دموکرات ها فکر میکنن که این 9-15% پیشی که آقای بایدن الان گرفته در این همه پرسی ها ضامن پیروزیش هست، من فکر نمیکنم هنوز میشه چنین نتیجه گیری کردم. فکر نتیجه انتخابات هنوز کاملا روشن نیست. به نظر من انتخابات بسیار پر تنشی خواهد بود و اونجایی که من در تاریخ یادمه و در تاریخ خوندم، شاید اولین باری است که یکی از دو کاندید رسما گفته که من اگر ببازم حتما تقلب شده و نتیجه رو معلوم نیست چجوری بپذیره. این یه ابهام غریبی به نظر من در این انتخابات وجود داره و یک خطر خیلی.
آقای دکتر، بپردازیم به فعالیت های مرکز و کارهایی که انجام شده و در دست انجام هست و با توجه به این کرونا شاید تغییراتی پیش آمده و یا توقف شده. تلفن قطع شد. آقای دکتر لطف کنید در فرصت کوتاهی که داریم بپردازید به فعالیت‌های مرکز که کرونا مثل اثری که روی همه چیز گذاشته در امریکا، اثر به اصطلاح به طور کلی اثری هم داشته روی فعالیت‌های مرکز. به چه صورت این رو دارید انجام میدید و چگونه ادابته کردید با شرایط فعلی فعالیت های مرکز رو؟ چون مطمئنم که فعالیت ها ادامه داره.
فعالیت ها ادامه داره ولی الان به هر حال یه مدتی تابستانه، ولی همین هفته آینده جلسه داریم، در جلسه سلسله سخنرانی هایی که در مورد مسئله زنان داشتیم، در کار خانم مهناز افخمی دعوت ما رو قبول کردن و حتما بینندگانتون میدونن سالها رئیس سازمان زنان ایران بودن، یکی از فعالین شناخته شده جنبش زنان ایران بودن، در سالهای بعد از انقلاب هم در این زمینه فعالیت های بسیار زیادی داشتن. ایشون در مورد تجربیات خودشون در مورد جنبش زنان صحبت خواهند کرد. ما ناچار شدیم که همه جلساتمون رو به جلسات زوم در واقع تبدیل بکنیم. دانشگاه تا ژانویه اجازه سفر نه به دانشگاه نه خارج از دانشگاه برای استادا میده. یک کنفرانسی در مورد مسکوب داریم که قرار بود در دانشگاه تشکیل بشه، حالا از طریق سکایپ انجام خواهد شد، از طریق زوم و سکایپ اینا انجام خواهد شد. یعنی همه برنامه هامون رو اجرا میکنیم منهای حضور در دانشگاه، و یه سری سخنرانی های بسیار جالبی داریم. همین دو تا سه هفته آینده در عدد برنامه ریزی زمانش هستیم. آقای محسن نامجو کنسرتی اجرا خواهند کرد از طریق زوم برای یعنی پیش و کم همه برنامه هامون رو داریم انجام میدیم. مشکل گندمون و امیدوارم یه راه حلی برای اونم پیدا بکنیم، اجرای نمایش درخشان داشاکل آقای بیزاییه. الان 6 ماه دارن تمرین میکنن و اگر این ملعنت نبود الان اجرا شده بود، ولی امیدواریم که اجرا بشه. تمام سعیمون میکنیم که حتما یه نیجوری اجرا بشه. و از شما هم خیلی متشکرم که همیشه کمک میکنید در مورد برنامه ها صحبت.
دکتر میلانی، حالا که از زوم داریم برنامه ها رو اجرا میکنید، چرا این رو سراسری نکنیم؟ یعنی تمام کسانی که علاقه مندن اجازه ندید که، یا اجازه بدید که بیان و شرکت بکنن و بشنوند سخنرانی ها رو. این میتونه سراسری باشه، میتونه در جهانگیر باشه، و فکر میکنم که خیلی خوبه اگر این اقدام بشه. نمیدونم عملی هست،
هیچ منعی نداره، ما هیچ منعی برای هر کسی که بخواد، منتها دانشگاه شرط دانشگاه این است که برای جلسات زوم فقط باید اطلاع قبلی بدید، ثبت نام بکنید. ولی ما هر کسی از هر جای دنیا بخواد در این جلسات شرکت میکنه، و بعدم اینا رو میذاریم در یوتیوب و جاهای دیگه. بعضی از اینا ده ها هزار بیننده داشته.
چگونه میشه پیشنهاد کرد آقای دکتر؟ از کجا؟ از چه طریقی؟ یعنی ثبت نام؟
ثبت نام در سایت خود دانشگاه. هر کدوم از این برنامه ها یه چیز داره، در واقع یه لینک داره، به اون لینک تش ببرید، فقط یه دکمه بزنید ثبت نام بهتون میده و یه کد میده. برای اینکه میدونید در بعضی از جلسات دانشگاه ها اجامر اوباش آمدن و اخلال کردن، به همین خاطر همه دانشگاه ها شرط ثبت نام پیشین دارن. ولی بعدش اینا رو ما ثبت میکنیم میذاریم در یوتیوب و کانال های دیگه.
یک دنیا تشکر آقای دکتر میلانی.
از شما متشکرم.
همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم، آقای پزشکزاد آخرین کاری رو که انجام دادن این کتابی است که بیژن خلیلی همزمان با سایر کتاب‌های آقای ایرج پزشکزاد در دست به اصطلاح به چاپ مجدد دارن و به زودی در اختیار قرار میگیره. این کتاب رو هم توصیه میکنم. در میان قبیله و پیوند میتوانید به شرکت کتاب سفارش بدید. و سپاس از آقای دکتر میلانی که مطابق معمول لطف کردن در برنامه شرکت کردن، و شما بینندگانی که وقت عزیزتون رو صرف بودن با برنامه کردید. و آخرین و نه کمترین از علی عزیز، کارگردان فنی و دوست عزیز من، روز و روزگار به شما خوش، تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر.